بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. این یه خورده تاریک، این لامپ رو روشن کنید آقای. خب، بحث ما در اشکالاتی بود که نسبت به حدیث الاسلام یجب ما قبله وارد شده. گفتیم 5 یا 6 اشکال نسبت به این حدیث ذکر شده که یکی از اونها اشکال سندی بود که پاسخ دادیم. 2 اشکال دیگر رو هم مطرح کردیم و ذیل اشکال سوم یک انقلت و قلتی قابل طرحه که برای تکمیل بحث درباره اشکال سوم این را هم باید انشاءالله متعرض بشویم. ببینید، اشکال سوم این بود که اگر ما ملتزم به اطلاق و عموم الاسلام یجب با ما قبله بشویم و بخوایم نسبت به همه چیز این جبر را و قطع را و محو را شامل بکنیم، خروج اکثر و تخصیص اکثر لازم میاد که تخصیص اکثر مستهجنه، چون قطعا اسباب و شرایط از دایره این حدیث خارجند. بنابراین که نه، تخصیص اکثر باید بهش ملتزم بشیم و تخصیص اکثر هم مستهجنه. خب، ما پاسخ این اشکال رو دادیم و عرض کردیم که مفاد این حدیث این است که آنچه به سبب اسلام و از ناحیه اسلام بر این شخص من از ضرر اول عقوبه ممکنه مترتب بشه، با اسلام آوردن برطرف میشه، لذا شامل اسباب و شرایط نمیشه. و گفتیم خروج اسباب و شرایط، خروج تخصصی است. این قلتی که اینجا مطرحه اینه، آیون مثل که بعضی در نوبت پرسش و سوالن، حالا اگر من اشتباه نکنم، من صدای آیون رو ندارم، کسی پرسشی داره؟ من که سوال رو ندارم. حالا اگر دارین آیون بعد بفرمایید. حالا نه، نمیخواد. عرض به حضور شما، اشکالی که اینجا مطرح میشه و انقلتی که میتونه اینجا مطرح بشه اینه که خب اگر اسباب و شرایط به تخصص از این حدیث و روایت خارجن، پس با روایتی که هم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه ذکر شده درباره اون طلاقی که در دوران جاهلیت و قبل از اسلام اتفاق افتاده، چه میگویی؟ یه روایتی است که ابی عثمان النهدی نقل کرده جاء رجل روایت قبلا خوندیم جزء روایاتی بود که در دلیل دوم ذکر کردیم، مرحوم علامه مجلسی هم اون رو در بهار نقل کردن که شخصی به نزد عمر خلیفه دوم آمد و گفت من همسرم را در دوران گذشته در زمان کفر و شرک طلاق دادم، به یک طلاق، در اسلام دو طلاق دادم. خب این چطور میشه؟ یعنی الان میشه سه طلاقه؟ چون سه طلاق موجب حرمت ابدی است و باید جدا میشد و دیگه حالا اون احکام خاص خودش. تا اینکه امیرالمؤمنین آمدند و امیرالمؤمنین چون فرمودند بعد از اینکه این قصه برای امیرالمؤمنین نقل شد، هدم فرمودن هدم الاسلام ما کان قبل هیه اندکه علا واحده، اسلام ما قبل خودش رو از بین برده، هیه اندکه علا واحده. خب لازمه این بیان این است که اون چه که در حال کفر من طلاق واقع شده ساقطه، یعنی اون طلاق، یک طلاق واقع شده در حال شرک و کفر کل عدمه، فقط اون دو طلاقی که در حال اسلام واقع شده معتبره و اگر بخواد حرمت عارض بشه و ثابت بشه باید یک طلاق دیگر هم در دامنه و دائره اسلام صورت بگیره. و اینکه حضرت فرمود هیه اندک علا واحده، این معناش اینه که کأنه این حرمت متوقف بر یک طلاق دیگر است، یک طلاق دیگر باید صورت بگیره تا حرمت محقق بشه. خب ظاهر این روایت با اون چه شما گفتید سازگار نیست. کأنه اینطور نیست که اسباب و شرایط به قوت خودشون باقی بمانن، همه اسباب و شرایط شما گفتید به تخصص از دائره این روایت خارجن، اما اینجا بر طبق این روایت از دائره الاسلام یجب ما قبل، اما بر طبق این روایت میبینید که اسلام حتی سببیت یک طلاق را به ذمیمه دو طلاق دیگر برای حرمت نفی کرده. این اشکالی است که اینجا مطرحه. حالا درسته بعضیا گفتن که اون چه از این روایت فهمیده می شود این است که تمام السبب باید در حال اسلام محقق بشه. الان سه طلاق سبب برای حرمته، یک طلاق در حال کفر واقع شده، دو طلاق در حال اسلام. خب کأنه اون چه که از این روایت فهمیده می شود اینه که اگر این سبب به تمامه در اسلام و در محیط اسلام محقق بشه حکم حرمت بار می شه، اما اگر جزئی از سبب در حال کفر و برخی از این در حال اسلام محقق بشه این موجب حرمت نیست. باید تمام این سه طلاق در محیط اسلام واقع شده باشه تا موجب حرمت بشه. خب این یه جوابیه که اینجا میشه داد. ببینید با این جواب چطوری میشه مسئله رو حل کرد؟ عنایت بفرمایید. اینجا در واقع اگر اینطوری پاسخ بدیم، اینجا نفی سببیت نشده تا با اون چه ما گفتیم در پاسخ به اشکال سوم منافات داشته باشه. طلاق سببیت داره، اگر در دوره کفر مثلا همسرش را طلاق داده بود، این طلاق واقع می شد. سببیت و طلاق للانقطاع و بینونت یه امریست که به اصطلاح بحثی هم درش نبود، یعنی به عبارت دیگه در روایت سوال نشده از این که حالا این زنش را در دوران شرک طلاق داده، آیا الان این طلاق قبوله یا نه. نه، بحث در همون سه طلاقه که موجب حرمت میشه یا نه. این از احکام و آثار اسلام که اگر کسی همسرش را سه طلاق بدهد حرمت نکاح با او پرید میاد. خب این که الاسلام یجب ما قبله حد می کند و از بین می برد هر آنچه را که در گذشته بوده، این منافاتی نداره با این که اسباب و شرایط از دائره این عموم خارج باشند، چون سببیت و تطلیقات یا سببیت و سه طلاق ثلاثت و تطلیقات للحرمه، این حکم اسلامی است و در واقع این باز میخواد بگوید که اگر این سبب به تمامه این سه طلاق در محیط اسلامی واقع شد حرمت مترتب میشه. یعنی همین که بعضی از اعلام هم فرمودن، بالاخره درسته یک طلاق در گذشته واقع شده، ولی چون سببیت سه طلاق برای حرمت یک حکم اسلامی است، از دید اسلام این سه طلاق موجب حرمت میشه و اگر مسلمان بود این سه طلاق باعث بینونت و حرمت دائمی میشد، الان که مسلمان شده میخواد بگه اون چه که قبلا واقع شده که در واقع میتوانست با ضمیمه دو جزء دیگر و دو طلاق دیگر موجب بینونت بشه، اون کل عدمه. پس بین اون چه این روایت بر اون دلالت میکنه و اون چه که درباره مفاد این حدیث گفته شد به نظر میرسه ناسازگاری وجود نداره و قابل جمعه. البته بعضی از بزرگان اینجا فرموده اند که این روایت را ما اساساً باید علمش را به اهلش واگذار بکنیم، یعنی در واقع پاسخ را نتونستن بدن و این اشکال را برطرف کنن. میگن حالا اولاً سند روایت ضعیفه در پاسخ این انقلت، میگن سند روایت ضعیفه، و ثانیاً اگر ما بخوایم به مضمون این روایت، یعنی همین روایتی که داستان تطلیق در زمان شرک و دو تطلیق در زمان اسلام را ذکر کرده، اگر بخوایم به عموم این روایت ملتزم و پایبند بشیم تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که در مورد سایر اسباب و شرایط شرعی هم همین رو بگیم، یعنی بگیم سایر اسباب و شرایط شرعی اگر در زمان اسلام واقع شد سببیت دارند و الا ندارند، و این چیزی نیست که بتوان به اون ملتزم شد و کسی به اون ملتزم بشه. لذا این حدیث هم سندن محل اشکال و جابری برای اونیست و هم دلالتن مخدوشه، لذا میگن امرش را به اهلش واگذار میکنیم و که انه به اصطلاح از حل این مسئله و پاسخ شانه خالی کردن. و البته میگن این که اسباب و شرایط باقی است و از بین نمی رود و با اسلام عرض به حضور شما هدم نمیشه، یه روایتی است که در مورد عده زن مسیحی ذکر شده که زراره نقل میکند از امام باقر علیه السلام: سألته قال سألته عن نصرانیت، تا میرسه به اینجا الا ان قال اذا اسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، وسائل جلد 15 کتاب الطلاق ابواب العدد باب 45 حدیث 1. میفرماید که اگر نصرانیه زن مسیحی بعد از آنی که طلاق داده شد اسلام آورد، عدش عده همون زن مسلمان. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که این طلاقش صحیحه، این به صراحت بر صحت طلاق این در حال شرک دلالت میکنه و فقط چون عدش باقی مانده باید به همون عده زن مسلمان عده نگه داره. خب این حاکی از بقای این سببه، این دلالت بر صحت این طلاق میکنه. خب این روایت با روایتی که از امیرالمؤمنین درباره اون دو طلاق نقل شد سازگار نیست. وقت گفتن که این روایت سندش خوب صحیح است در مقابل اون روایت که ضعیف، دلالتش هم که کاملا واضح و روشنه، چون به صراحت بر صحت این طلاق در حال شرک دلالت میکنه. لذا این به اصطلاح وقوع اسباب یا به اصطلاح بله وقوع این اسباب و شرایط و ترتب اثر بر اسباب و شرایط در زمان شرک یه امریست که کاملا مسلمه، خارج از این دائره الاسلام یجب ما قبله و موجب اشکال به این روایت نمیشه. خب ما همونطور که عرض کردیم دیگه نیازی به این جواب و این پاسخ نیست. اگر ما گفتیم منظور از عدم الاسلام ما کان قبله هی اندک علی واحده، این است که اسلام در صورتی سببیت را برای تحریم نکاح میپذیرد که تمام سبب در این دوران واقع شده باشه، چون این از احکام اختصاصی اسلامه. لذا بین روایت زراره و روایت ابی عثمان النهدی به نظر میرسه تنافی وجود نداره. این بالاخره از مختصات اسلامی و مربوط به محیط اسلامی نیست که اگر زنی طلاق داده بشه در دوران شرک اون طلاق مؤثره و جدایی حاصل میشه. در این روایت در واقع مسئله طلاق و جدایی نیست، مسئله تأثیر سه طلاق در حرمت. خب این منظور اینه که یعنی اگر این تمام سبب در دوران اسلام واقع بشه مؤثره، ولی اگه بعضش در گذشته بوده و بعضش الان، عرض به حضور شما، این قابل قبول نیست. مگر این که اللهم الا ان یقال، که بالاخره اون زمانی که طلاق داده، یک طلاق داده، اون طلاق به ما انه طلاقون موجب جدایی شده و سببیت داشته برای طلاق. خب الان هم که داره طلاق میده، اینم یه جداییه. فرض کنیم دوباره ازدواج کردن، الان داره باز در بعد از اسلام طلاق میده، خب بگیم که اون یه طلاق، این یه طلاق، پس چرا اون قبلی را نادیده گرفته و میگه مؤثر نیست؟ این منافات ندارد با اون چه ما گفتیم. بله اون طلاق واقع شده، دوباره ازدواج کردن، دوباره به زوجیت در آمده. خب میگه از زمانی که مسلمان شدید سه طلاق باعث حرمت میشه، این چه اشکالی داره؟ منافاتی نداره با اون. بین این دو روایت، روایت ابی عثمان النهدی و صحیحه زراره، هیچ منافاتی نیست تا ما بخواهیم به نوعی بین اینها جمع بکنیم، یا مثلا روایت زراره را مقدم بکنیم به اعتبار سندش و دلالتش که این صریح و صحیح است، لذا مقدم میشه به اون روایت. بین اینا به نظر میرسه که مشکلی از این جهت وجود نداره. آقایون سوال دارن، من نمیدونم، اینه بعضی از دست ها آقای چیز این سوال میخوان بکنن.
استاد ببخشید.
بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ببخشید، میگم تو روایتی که دال بر طلاق سه طلاق هستش تصریح شده به تحققش در اسلام؟
نه، از اون جهت اطلاق داره.
خب این ما چرا باید اینو مقیدش کنیم به اسلام؟ خب این طلاق طلاق قبل از اسلام اگر صحیح بوده حدود سه طلاق حسابش کنیم، یا بگیم صحیح نیستش به خاطر عدم صحتش ردش بکنیم، ولذا کلام حضرت امیر را بر همین ظاهر حملش کنیم که اینکه حضرت فرمودن که هی اندک واحده، یعنی اینکه اون طلاق اصلا محقق نشده. حالا چرا ما بیایم ظاهر روایت رو طوری معنا بکنیم که مثلا بعض اسلامی که در روایت درش اطلاقی داره اونو درش بگنجونیم برای اینکه اون قبلی رو بزنیمش؟ یعنی من فکر می‌کنم این یه تکلف زیادی هسته وقتی که روایت اطلاق داره، حالا یا اون قبلی صحیح است یا صحیح نیست، با صحت جز طلاقای سگانه حساب بشه با عدم صحت حساب نشه.
خب ببینید، این که می‌فرمایید این طلاق صحیح نباشه، این با اونچه که درباره اسباب و شروط اجمالا گفتیم و به تفصیل در بحث از قلمرو خواهیم گفت، مسلما این سخن صحیح نیست. یعنی همه اسباب، همه شروط به نوعی اگر در قبل از اسلام در حال شرک واقع شده باشه، مخصوصا از اموری که نزد اونها هم معتبر باشه، یعنی اونها هم این تأثیر و سببیت رو براش قائل باشند، مثل نذر، مثل حالا اینا نمونه های اینا رو بعد عرض میکنیم. خب در این که اینا واقع میشن تردیدی نیست، در این که اینو عرض کردم توضیح بیشترش در بحث قلم رو در آینده خواهیم داشت، در این که روایت الاسلام یجب ما قبله شامل این اسباب و شرایط نمیشه، این هم درش تردیدی نیست. لذا این فرض رو بذارید کنار. شما میفرمایید که خب چرا نیاییم این طلاق رو صحیح بدونیم و بگیم اون یه طلاقه و امیرالمومنین میخواد بگوید که خب این دو طلاق بعدش واقع میشه. اینجا اگر این بود، خب امیرالمومنین باید در واقع سه طلاق رو میپذیرفت. این که فرموده هدم الاسلام ما کان قبله، یعنی چی؟ اون چی که قبل از اسلام واقع شده همه منهدم شد، از بین رفت. این که اگر معنایی غیر از این داشت، اون طلاق خب صحیح بود و یک طلاق، الان هم دو طلاق، باید سه طلاق بشه و بین اینها جدایی حاصل بشه، در حالی که این روایت بر این دلالت نمی کنه. و مسئله مهمتر این که خب حالا ما وقتی میگیم اسباب و شرایط به قوت خودشون باقی هستند، توجه دارید؟ وقتی اسباب و شرایط با اسلام تغییر نمی کنن، و این رو با ادله دیگه ما قبول کردیم به اصطلاح، و بعدن هم تأکیدن خواهیم گفت، اینجا اون وقت ما چطور بیاییم بگیم که این اطلاق داره و به طور کلی همه مواردی را که به اصطلاح مربوط به قبل از اسلامه اینها رو خارج میکنه؟ عنایت فرمودید. لذا درسته اون روایت، اون روایتی که ما شما اشاره فرمودید که مگر اونجا داره که این سه طلاق مثلا بعد الاسلام باشه، ما در مورد هیچ یک احکام و اسباب شرعی اینو نداریم، اصلا قید این که باید بعد الاسلام باشه نداریم، ولی الاسلام یجب ما قبله در واقع به نوعی این به اصطلاح قید را یا تقیید را یا تضییق را ایجاد میکنه. دیگه بفرمایید. بله
استاد، ببخشید یه سوال داشتیم.
بله بفرمایید.
این که مسلم بگید، شما فرمودین که بعدا بحث میکنیم، ولی خب یه تیکه از بحث شاید مرتبط به این قسمت باشه. این سوال تو ذهنم اومد که الان این شما قبلا مفاد حدیث رو یه مفاد امتنانی جلوه دادید که مثلا کافری که تازه مسلمان میشه یه احکامی هستن که مختص به اسلام هستن، یعنی اونا تا قبل از این چنین حکم متوجهشون نبود، زنش رو صد و طلاق میداد، هیچ حکم متوجه حرام و عبدی، این حکم حرام و عبدی
نداشتن، درست
متوجه اینا نمیشون.
بله.
وقتی الان بنده خدا مسلمان میشه، ببینه دین اسلام یه حکم خاصی بر این مثلا صد و طلاق مترتب میکنه،
خب
نسبت به این کفار یا حالا هر کسی که میخواد مسلمان بشه و این حکم خاص اسلامی میخواد متوجهش بشه، حدیث امتنان میذاره میگه باشه، نسبت به شمایی که تازه مسلمان شده این حکم خاص متردد نمیشه. حد من اسلام ها ما قبلا به اعتبار اینکه سه تا طلاق، آثار سه تا طلاق متردد بشه، اصل اینکه طلاق یه طلاق ما میپذیریم، در اون بنده خدا پنج طلاق داده ما اثر یه طلاق رو میپذیریم، ولی تعدد طلاق را اسلام حد میکنه، چون آثار خاصی تو اسلام بر تعدد طلاق مترتب.
خیلی خوب این فرمایش شما.
اینکه بگیم حالا هیچ کدومش بر نمیداره.
نه، اینکه شما دارید مؤید همین مطلبی هستید که من گفتم. این شما دارید همینو، من اتفاقا همینو عرض میکنم، میگم اون یک طلاق واقع شده، اثرش هم داشته، جدا هم شدن.
حالا میخوام بگم مفاد قاعده جبم هست، شما از این جهت که مفاد قاعده جبه رو نمیخواید بپذیرید، ولی از این طرف اینکه یه طلاق واقع شده رو میپذیرید.
نه مفاد قاعده جبم هست، من اینو اتفاقا جزء اون ادله ذکر کردم. میگن
بعد از اینکه رد کردین دارم میگم تو مقام نهایی نپذیرفتین ظاهرا، ما اینجوری متوجه
نه نه نه، این روایت دلالت داره عدم الاسلام ما کان قبله، و در این مورد هم عرض کردیم این در واقع میخواد بگه سببیت سه طلاق به اصطلاح به عبارت دیگر این تمام و سبب باید در دوره اسلام واقع بشه، این سه تا در دوره اسلامی واقع بشه. من اتفاقا این رو پذیرفتم و قبول دارم، میگم جناب عالی هم در واقع دارید همین رو تأیید میکنید، این دقیقا همین مطلبی است که من مد نظرم هست. خب دیگه آقای درویشی
استاد ببخشید یه سوال دیگه،
شما اجازه بدید اونایی که سوال نکردن بپرسن. بفرمایید شما، حالا بفرمایید، حالا که دیگه دستتو بلند کردی بگو.
استاد میگم اگه برفرد تو دین سابق این شخص تازه مسلمان در اونجا هم سه طلاق و باعث حرمت ابدی بدونن و اونجا یه طلاق محقق شده و اسلام هم این هم صحیح بدونه، بازم نمیتونه این مکمل اون سه طلاق در
چرا این بله، بین به شرطی که در اون دوره هم این چنین بوده باشد. ما حالا در بحث قلمرو یک بحثی که داریم همینه که اون چه که اینها من القول او الفعل او ترک در دوران شرک داشتند یا بر اساس اعتقاد و آیین خودشون هم بوده و اینا مخالفت کردن، یا قول و فعل و ترک اینها در واقع خارج از چارچوب تکلیف اسلام و دین بوده، این بحثی است که ما بعداً انشاءالله میگیم در این دو صورت به اصطلاح آیا تفاوتی داره یا نه. فعلا عرض کردم مفاد اجمالی این حدیث رو گفتیم و اشکالاتی که در این مقام متوجه این روایته. جناب آقای درویشی شما هم سوال فرمودین؟ خیلی خوب، این آقا نوشته به علت عدم کیفیت صدا مطالب اشتباه فهم می شود. حالا این دیگه یعنی دارید این رو به مستشکلین می فرمایید؟ بله. خب آقای اکرادی درست گفتم، ایشونم که دیگه سوال نداره و بفرمایید آقا. چی فکر میکنی چی؟ بله بله،
ما تو ادله‌ای که مورد مطرح شده یعنی مثلا ادله طلاق اسلامی نداریم که از اسلام رو بتونیم استفاده میکنیم که طلاق شده از آن اسلام شده.
نه اون ببینید از اون جهت اولا اطلاق که داره، ولی از اون جهت در مقام بیان نیست. یعنی نوع ادله‌ای که بیان کننده تکالیف و احکام شرعی و اسباب شرعی هستند از این حیث در مقام بیان نیست. یک و مسئله مهمتر این که بالاخره اگر ما گفتیم کفار مکلف به فروعن و خطابات شامل کفار هم می شود قهرن، این تکالیف خب که انه از قبلم بوده، یعنی از اون زمانی هم که کافرن زنای محسن موجب رجمه، اون زمانی هم که کافرند عرض به حضور شما سرقت موجب قطع یده، و اساسا الاسلام یجب ما قبله میخواد بگه خیلی خب هرچه بود بر گذشته ها صلوات، از این به بعد ما هرچی بوده که عرض به حضور شما درست تکلیف داشتید، مخالفت کردید، معصیت کردید، باید نمیدونم عقوبت بشید به خاطر مخالفت، به خاطر این قول فعل یا ترک، باید مجازات بشید، باید به خاطر کارهای کرده و نکرده هم عقوبت دنیوی هم ضرر و مجازات اخروی شامل حال شما بشه. اما در این حال الاسلام یجب ما قبله میگه اینها رو همه رو به اصطلاح بگذاریم کنار، لذا مشکلی از این جهت وجود نداره. نه اونا، نه نه بحث اون نیست، بحث در این که
در سیرا فرمودید که ما حقود و ایقاهات رو از تحت شمول این قضیه خارج میکنیم.
بله بله، حالا هم همینو میگیم، حالا هم همینو میگیم. نه 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 نه، ما حالا هم همینو میگیم، همونی که قبلا گفتیم. تنها عنایت بفرمایید ما این اشکال رو به چه عنوان مطرح کردیم؟ گفتیم دل اشکال سوم به الاسلام یجب ما قبله این بود که خب اگر الاسلام یجب ما قبله همه چیز را کنار میگذاره و از بین میبره، این اطلاق میخواد بگه همه چیز، در حالی که ما میدانیم در مورد اسباب و شرایط اینها اساساً از دائره این روایت یعنی الاسلام یجب ما قبله خارجند. پس که انه الاسلام یجب ما قبله مشکل استهجان دارد. چرا؟ چون تخصیص اکثر درش پیش میاد. چطور میشه یه قانونی مطرح بشه در این حال اکثر افرادم ازش تخصیص بخورن؟ این اشکال بود. ما پاسخ دادیم خروج اسباب و شرایط به تخصص است لا به تخصیص، توضیح دادیم این رو، عنایت بفرمایید. مستشکل دوباره انقلت مطرح میکنه. انقلتش اینه که اگر خروج اسباب و شرایط به تخصص است، خروج تخصصی دارند، یعنی اونها قطعا به قوت خودشون باقی هن. سببیت و طلاق للبینونه، این به قوت خودش باقیه. اگه اینه، اگر شما میگید خروج اسباب و شرایط به تخصصه، پس این روایت ابی عثمان نهدی رو چی میگید؟ که انه کسی اشکال میکنه این روایت در واقع داره به وضوح اعلام میکنه که طلاق قبل الاسلام کل عدم این مستشکه. عرض کردیم به این انقلت دو تا جواب میشه داد. یه جوابی که ذکر کردیم بعض الاعلام هم گفتن اینه که این منافات نداره، در واقع اون چه که در این روایت میگه سببیت و تطلیقات سلاسه لتحریم نکاهه، و منظور اینه تمام این تطلیقات باید در دوره اسلامی واقع بشه تا مؤثر در تحریم باشه. اگر یه طلاق قبل از اسلام بوده این دیگه اون سببیت لتحریم رو نداره و این منافاتی هم نداره که اون یه طلاق در دوره شرک مؤثر هم باشه در جدایی، اما تأثیر گذاریش در تحریم باید هر سه در زمان اسلام باشه. این جواب جوابیه که گفتیم درسته. عرض کردیم بعضی از بزرگان هم گفتن این روایت هم، یعنی همین روایت ابی عثمان نهدی، این رو خواستن هم از نظر دلالی درش خدشه بکنن هم از نظر سندی و بگن این آخره بله این یه لازمه یک تالیفاسیدی داره نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، لذا اینو واگذار میکنیم به اهلش. و مؤید هم روایت زراره از امام باقر رو قرار دادن که اون صراحت داره در سببیت طلاق و صحت طلاق نصرانی ان زوجه ها در زمان شرک. خب ما عرض کردیم این جواب به نظر ما حالی از اشکال نیست، حق در جواب همونیست که ما عرض کردیم، لذا مسئله روشن. این حرف نه به اون چه که قبلا گفته شد و نه اون چه که در آینده درباره قلمرو این قاعده میگوییم هیچ مشکل و منافاتی نداره. پس اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست. دقت بکنید اشکال چهارمی هم اینجا مطرح شده. البته ما بنامون این بود که علاوه بر اشکالات اون بقیه ادله رو هم بگیم. حالا اشکال چهارم عرض به حضور شما در واقع یک اشکال عقلی است، به این بیان که اگر ما اسلام را باعث سقوط تکالیف و هدم ما قبل و محو گذشته در دوران کفر بدانیم و به معنای این روایت بخوایم ملتزم بشیم، این یک تالی فاسد بزرگ داره و اساساً مستلزم محاله. برای اینکه یا لازم میاد از این روایت و این حدیث علیت و شیء لعدم نفسه، شیء علت عدم خودش بشه. چطور؟ اگر یه چیزی علت عدم خودش بشه این محاله، اصلا محاله یه چیزی علت عدم خودش بشه. چطور چنین چیزی لازم میاد؟ میگه خب ببینید، از یک طرف ما میگیم کفار مکلف به فروع و اعمال و تکالیف هستن، خطابات متوجه به کفار شده و اونها باید اوامر و نواهی الهی را اتیان کنن، پذیرش اعمال اونها منوط به اسلامه، این اعمال بدون اسلام هیچ اثری ندارن. پس اسلام میشه در واقع علت و سبب پذیرش این اعمال. اون وقت از این طرف شما میگید اسلام مسقط تکلیفه. اگر اسلام مسقط تکلیف باشد این معناش چیه؟ معناش این است که علت برای عدم خودشه. اسلام هم میشه علت برای ثبوت تکلیف، هم میشه علت برای سقوط تکلیف. و در واقع اگر بگیم الاسلام یجب ما قبله، این ازش محال لازم میاد، لازم میاد یک چیزی علت برای عدم خودش باشه. خب این اشکالی است که در کلمات بزرگان مثل صاحب مدارک و در بعضی دیگر ذکر شده. حالا این جوابهایی هم به این داده شده. دقت بفرمایید، یه جوابی که گفتند، برخی گفتند، این است که اسلام در واقع علت اثبات تکلیف بر این شخص در آینده است. علیت اسلام برای اثبات تکلیف فقط نسبت به آینده است، لا به نسبه الی الماضی. یعنی تفکیک کردن در علیت بین المستقبل و الماضی و خواستن به این ترتیب این تالی فاسد و استحالهی که اینجا ممکنه وجود داشته باشه را از بین ببرن. این حالا یه جوابی است گفته شده. اگر الاسلام یجب ما قبله رو در نظر بگیریم، میگه مقتضای حدیث اینه، الاسلام یجب ما قبله و موجب لثبوت تکلیف به نسبه الی المستقبل. مسقط تکلیف است نسبت به ماضی، اما مثبت تکلیف است نسبت به مستقبل. پس لا یلزم من علیت شی، لا یلزم من ذالک علیت شی لعدم نفسه. خب این عرض به حضور شما به نظر میرسه که اساسا حرف ناتمامیه. این پاسخ، این پاسخ نمیتونه اشکال چهارم رو برطرف بکنه، چون خب اگر مثبت تکلیف نسبت به آینده است، پس چرا شما میگید کفار در حال کفر مکلف به فروعن، مکلف به نماز و روزه و حجن، منتها میگید اسلام که بیارن قضا و تدارک نداره؟ و الا اصل این که اینها مکلفن و اگر هم اتیان کنن فایده ای نداره، چون صحت اینها منوط به اسلامه. این خودش دلیل بر ناصحیح بودن این پاسخ و این جواب. و ثانیاً عرض به حضور شما، این اشکال تنها بر مبنای انحلال خطابات و توجه خطاب به خصوص کفار لازم میاد، اما بر مبنای خطابات قانونیه هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب نظریه خطابات قانونیه که امام رحمت الله علیه اونو ابداع فرمودن و ما هم اون رو در بحث‌های اصول پذیرفتیم و دفاع کردیم ازش، بر اساس این نظر همطور که خطاب متوجه به عاجز قبیح نیست خطاب عرض به حضور شما، خطاب چون متوجه به عمومه لذا شمولش نسبت به عاجز و کافر و امثال اینها محذوری نداره. خطاب اگر عام باشه، عامه مردم، عام از مسلمان و کافر، عاجز و غیر عاجز، غافل و غیر غافل، ساهی و غیر ساهی، اگر این خطاب متوجه همه باشد، همین که غالب یا نوع مردم از این خطاب منبعث بشن و ولو این که ما بدانیم یه عده ای از اینها علم به عدم قدرت بر انجام این کار ندارن، همینقدر که اکثر و نوع قادرن به این خطاب عمل بکنند، این کافیه برای صحت خطاب و عجز بعضی از اینها مانعیت نداره. وقتی پای انحلال خطاب در کار نیست، خطاب به نحو عام میاد متوجه کفار میشه، بنابراین هیچ مشکلی نداره که این تکالیف را برای اونها ثابت بکند و الاسلام یجب ما قبله نسبت به گذشته اونها رو برطرف بکنه و نسبت به آینده این تکالیف به همین نحو ثابت بشه. لذا به نظر میرسه اشکال چهارم هم نسبت به این روایت وارد نیست. یه اشکال پنجمی هم اینجا مطرح شده، کوتاه اینو عرض کنم که حداقل از دلیل دوم فارغ بشیم. اشکال پنجم این است که، البته اشکال پنجم دیگه به نحو عام نیست، اشکال پنجم بیشتر مربوط به این روایت و استدلال به این روایت در خصوص بعضی از موارده مثل زکات. خب گفتن که این روایت الاسلام یجب ما قبله مثل حدیث رفع، مثل لا حرج و امثال اینها در مقام امتنان وارد شده، بنابراین نباید با چیزی که امتنان است معارض باشه. اگر امتنان بر یک گروهی باشد، خب این امتنان نسبت به کافر نباید معارض با امتنان نسبت به یک جماعت و معارض با یه حق یک گروه دیگری باشه. اگر شما بگید کافر زکاتشو نده، مخصوصا در حقوق مالی، اگر بگید زکاتشو نمیخواد بده مگر اینکه حلول حول در اون دوران بعد الاسلام اتفاق بیفته، خب این معارض با حق مستحقین زکات، اونم امتنانن بر اونها جعل شده، یه حقی برای اونها در اموال اغنیا قرار داده شده. خب اگر شما از کافر بخواید این رو بردارید و اسقاط بکنید، این معارض با حق دیگرانه و با اون امتنان تعارض پیدا میکنه. این هم یه اشکاله که خلاصه گفتن الاسلامیت و بما قبله مشکل به این معارضه با امتنانی که در حق دیگرانه، حداقل در بعضی موارد تعارض داره. خب این اشکال هم پاسخ داره، پاسخش روشنه، برای اینکه اگر گفته شده این امتنان است، خب این مقایسه با امتنانی که درباره دیگران صورت گرفته نباید بشه. این امتنان نسبت به کفاره برای اینکه رغبت به اسلام پیدا کنن، برای اینکه بیان مسلمان بشن از ترس اون مجازات ها و عقوبت ها، یه وقت از اسلام آوردن برای اسلام آوردن توقف نکنن، اجتناب نکنن. اما مسئله امتنانی که نسبت به دیگران مطرحه، اون امتنانی که باعث شده زکات برای گروه هایی قرار داده بشه، فقرا، که اینها به نوعی از فقر خارج بشوند، اولا نسبت به همه این اصناف مسئله امتنان مطرح نیست. بعضی مصارف زکات اصلا مسئله امتنان نسبت به اونها مطرح نیست. بعضی از اینها، خب مثلا فرض کن عاملین زکات، خب عاملین زکات کسایی هستند که اجرت هم میگیرند، دیگه نسبت به اونها امتنان نیست. لذا این نمیتواند به عنوان یه مانع و مشکل در برابر این روایت تلقی بشه. امروز خیلی دیر شد، 55 دقیقه شد. حالا تا اینجا تقریبا این 5 اشکالی که متوجه دلیل دوم یعنی الاسلام یجب ما قبله بود ما پاسخ دادیم. میمونه 2 تا دلیل دیگر. ما تا اینجا 2 تا دلیل گفتیم، یکی آیه بود، یکی این روایت. 2 تا دلیل دیگه بر مشروعیت و اعتبار قاعده جب مونده، اونم باید بگیم و انشاءالله بریم بحث از قلم رو. هفته آینده هم خدمت حضرات عرض میکنیم به مناسبت ایام اربعین تعطیل، انشاءالله 2 هفته آینده یعنی روز شنبه 26 مهر که میشه فکر میکنم 29 صفر تعطیله، تعطیل رسمیه. خب پس شنبه که تعطیله، هیچی، یک شنبه انشالله به امید خدا اگر حیاتی بود و توفیقی بود. السلام علیکم. کسی سوال که نداره دیگه آقایون، دیگه اگرم دارید دیگه دیر شده، اذان دیگه باشه برای دفعه بعد.